خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ.
بنده در سال 1338 در روستای بهدان متولد شدم.
من کاظم معتمد نژاد هستم، متولد 1313 در
محمد مهدی ناصح هستم، فرزند شیخ محمد حسین ناصح.
مهدی بلالی مود هستم.
خراسان جنوبی، سرزمین قله های علم و فرهنگ.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
از دانشگاه تهران تا شکنجهگاه سواک. گفتگو با جلال رفیع. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت ششم. علل تظاهرات دانشجویی در سال 1353. علت اوج ناآرامی های دانشگاه در سال 1353 چی بوده؟ چون از طرفی گاردی ها و ساواکی ها کتابخانه های اسلامی دانشجویان رو در نوروز 53 و مجدداً در تابستان همون سال چند بار غارت کرده و قفل ها رو شکسته بودن. این ماجرا خشم دانشجوها رو چند برابر کرده بود. از طرف دیگه در تهران و مراکز دیگه کشور انفجارها و ترورهایی توسط گروه‌های چریکی مشهور انجام می‌شد. از جمله ترور تیمسار، زندیپور، رئیس همین کمیته مشترک و ترور مستشاران نظامی آمریکا در ایران و انفجار مرکز گارد دانشگاه صنعتی آریامه که حالا دانشگاه شریف واقفی نام داره. متعاقباً اعلامیه‌های شدید اللحن و محرک این عملیات در دانشگاه‌ها انتشار یافت. همچنین موج دستگیری و زندانی شدن و شکنجه شدن رفقای همکلاسی گسترش پیدا کرد و دانشجوها را تحریک و متأثر کرده بود. رادیوهای خارج مرزها با اخبار و گزارش بر حرارت و شدت اعتراض‌ها می‌افزودند و از شکنجه شدن دستگیر شدگان و زندانیان در ساواک به تفصیل خبر می دادند. مخصوصا خبر تیرباران 9 مبارز زندانی در تپه های اوین از جمله بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار همه را تحریک کرد. البته به طور کلی کتاب های دکتر شریعتی باعث می شد که دانشجوها مبارزه را تا مرز شهادت و فدا کردن همه چیزشون در این مسیر شدت بده. کتاب‌ها و جزوه‌های شریعتی بیشترین تأثیر رو داشت.
Thank you.
پیاده روی در سلول و دغدغه فعالیت‌های دانشجویی. این فعالیت‌های دانشجویی در کمیته مشترک افشا نشد؟ نه، ولی به علت همین گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های دانشجویی بود که من شب‌ها و روزها در کمیته مشترک مثل اسپند روی آتش بودم. کیلومترها در سلول پیاده روی می کردم و جسم و جانم و اعصابم گویی در آتش بود، چون به گستره فعالیت‌های دانشجویی فکر می کردم. احتمال می دادم که هر لحظه گوشه ای از اون لو بره. ساواک هم، البته در مورد همه زندانیان، همین وضعیت رو احتمال می داد. شکنجه هایی رو هم که پیش از این شرحش رفت به همین منظور اعمال می شد که شاید باعث لو رفتن و از پرده بیرون افتادن گوشه ای از فعالیت های گسترده و پراکنده دانشجویان بشه و بقیه جدول رو ساواک بتونه حل کنه. بدون اقرار همراه با حدود 20 گروه مختلف در دانشگاه و خارج دانشگاه، در تهران و در مشهد و تربت حیدریه، کارهای مختلف و از نظر ساواک مستوجب مجازاتهای سنگین انجام داده بودیم. از طرف دیگه به کارهای آشکاری مثل تجمع و از نظر ساواک حمله به اتاق دکتر نهاوندی رئیس دانشگاه تهران همراه دانشجویان اعتراض کننده که به غارت کتابخونه ها و دستگیری وسیع دانشجوها اعتراض داشتند پرداخته بودیم. اون روز یادم هست که در اتاق نهاوندی نماز خوندیم و شعار دادیم و سخنرانی کردیم. می گفتند خود نهاوندی نیست. گارد سرکوب حمله کرد و ما را از اونجا بیرون کرد. از طرف دیگه با دوستانی مثل آقایان قلندری و تبریزی و همچنین محمود مرزبان همکاری کرده بودم. حتی با غلامرضا سلماسی در پی اون بر اومدیم که به فلسطین بریم. در مدرسه زمان که مرکز فعالیت‌های سیاسی شده بود با هادی خانیکی و محمد صابری و محمود مرزبان و محمد رضا شریف‌نیا و معلم‌هایی که غالباً تحت تعقیب بودند تدریس می‌کردیم. مرحوم شوکتپور هم در همین مدرسه کار میکرد و پس از انقلاب در جبهه به شهادت رسید. پسر خواهر سعید محسن و برادر متحدین، دو تن از شریکای مسلح و اعدامی اون روزگار، دو نمونه از دانش آموزان اون مدرسه بودند. در همون ایام، یعنی سال 54، محمود مرزبان رو که بعدها فهمیدیم یه چریک تمام عیاره، نیمه شبی با دست و پای ورم کرده و یخ زده، در حالی که دو شبانه روز همراه گروه مبارزین دانشکده علوم راه کوهستان رو در برف گم کرده بود و از مرگ جان گداز حامد اکبرتوسی دانشجوی مشهدی فوق لیسانس فیزیک و در خطر مرگ قرار گرفتن و دستگیر شدن بقیه بچه‌ها در کوه خبر می‌داد، با علیرضا امامی و رسولی پنهان می‌کردیم. در همون حین دانشجویان را به مسجد نیاوران برای دیدن تئاتر سیاسی حجر ابن عدی و شنیدن تفسیر قرآن آقای موسوی خوینی ها می بردیم. با رضا امینی و قاسم رسولی سرود زمان رو که سرودی خود من بود و سیاسی بود می خوندیم و نوارش رو تکثیر می کردیم. همون موقع باز با دوستان دیگه مثل هوشنگ ذوقی، رسولی، خالقی و بقیه روز 13 آبان به دانشکده پزشکی رفته تظاهرات راه می انداختیم و با گاردی های مهاجم درگیر می شدیم و باز همون ایام نماز جماعت مسجد دانشگاه تهران رو برگزار می کردیم که مقاله تند و تیز نماز تسلیم انسانی عصیانگر توسط بنده در همونجا قرائت می شد و بعد می شنیدیم که تکثیر شده و حتی در نشریات گروه های مبارز خارج کشور به چاپ رسیده. اسرار و اطلاعات در کمیته. خلاصه میخوام بگم در داخل سلول‌های تنگ و تاریک این کمیته مشترک صبح تا شب راه میرفتم و عذاب میکشیدم و به این همه پراکندگی در کارهای خطرناک و احتمال لو رفتن میاندیشیدم. اما لطف خاص خدا بود یا حسن تدبیر یا تصادف محض یا وفاداری مقاومت دستگیر شده ها یا مجموعی از همه اینها، هرچه بود بالاخره به معجزه شبیه بود که چیزی از این کارهای متنوع لو نرفت و من واقعا مدیون دوستانی هستم که قبل و بعد از من دستگیر و شکنجه شدن و با صبوری و تدبیر چیز مهمی در مورد کارهای مشترک من و خودشون نگفتن و این یک نوع معجزه بود. من هنوزم مبهوتم. به هر حال سکوت و صبوری اونها کمک کرد که من هم بتونم متقابلا ساکت و صبور باشم. برای اینکه بدونید حفظ اسرار و اطلاعات از دستبرد ساواک در اون اوضاع و احوال عجیب و غریبی که این کمیته اون روزها داشت چه کار دشواری بود و به اهمیت و عظمت کار همرزمان و دوستانی پی ببرید که در این قتلگاه تاب آوردن و معجزه آسا خیلی از حرفها و کارها رو لو ندادند، من حرف تهرانی، بازجو و شکنجهگر معروف همین کمیته رو نقل می کنم که در سال 58 در محاکمه اظهار کرد و در روزنامه ها هم چاپ شد. اون گفت هیچ کس نمی تونه درد شکنجه رو بفهمه. فقط یک حرفی از شکنجه می شنوند. ولی ما از شمر هم بدتر کردیم. لشکر شمر در مقابله با امام حسین نیروی نابرابر بودند ولی ایستادند روبروی هم. اما در ساواک چه کردند؟ دست و پا رو بستند، بعد کشتند. شما نمیتونید درک کنید. هیچ کس نمیتونه درک کنه. مگه اینکه کس اونجا بوده باشه. واقعا زهی به سعادت بچه‌های مبارزی که با مقاومت و تدبیر بسیاری از اسرار را حفاظت کردند. بگذارید. اجازه بدید دنباله فعالیت ها رو بگم. به هر حال بخش از فعالیت ها این گونه بود. و من از شما میخوام که اگر ممکنه از برخی دانشجویانی که در مقاومت های داخل زندان یا در فعالیت های دانشگاه نقش داشتن و کسی از طریق اونها لو نرف رو نام ببرید. همونطور که گفتم همراه با بعضی از دانشجویان اعلامیه ها و تراکت هایی رو می نوشتیم، تکثیر می کردیم و در سطح دانشگاه پخش می کردیم. از طریق کتابخانه های اسلامی و دانشجویی هم نوارهایی رو که به اصطلاح ساواک نوارهای مضر و ممنوع بود توزیع می کردیم. در خود دانشکده حقوق یک انجمن اسلامی دانشجویان وجود داشت که اشاره کردم. هر چند وقت یک بار ادارهش با جمعی از دانشجویان مذهبی و مبارز بود و مدتی هم دست من و چند نفر از دانشجوها. بعضی از اونها الان هستند. آقایان بهاءالدین شیخ الاسلامی و علیرضا هنربخش. اینها دانشجویان مسلمان مبارزی بودند که الان هم در سمت‌ها مسندهای مختلف حضور دارند. آقای ناصر پویا و حمید حاتمی هم همینطور. آقای سید محمد اصغری یکی دیگر از مبارزینی بود که کارهای سیاسی مختلفی با هم داشتیم. طبعا احتمال دستگیر شدن هم می دادیم. با بعضی از بچه ها از جمله ناصر موسوی کاظمی درهای اتاق رو در کوی دانشگاه قفل می کردیم و با شلاق و شوفاژ خیلی داغ تمرین شکنجه شدن می کردیم تا ببینیم چه کسی مقاومتش بیشتره و مهمتر این که خودمون رو آماده کنیم. چون می دونستیم که اگه دستگیر بشیم سر و کارمون با شکنجه های سخت خواهد بود. علاوه بر این دانشجوهای دیگه‌ای هم بودند که به طرق مختلف هسته مبارزاتی و حرکت اسلامی دانشگاه رو یاری می رسوندن و با اونها فعالیت های مشترک داشتیم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بلیز. اثر استیفن کینگ. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 11. بلیز با شبح زنی مسن مواجه شد. زن در حالی که سعی می‌کرد سکوت خانه را حفظ کند، به آرامی به سمت جلو قدم برداشت. دستانش از تاریکی بیرون آمدند، اما همچنان سرش ناپیدا بود. با این شرایط صحنه‌ای را به وجود آورده بود که اغلب در فیلم‌های تخیلی دیده می‌شود. آنگاه بلیز را دید.
تو کی؟
تنها همین دو کلمه را بر زبان آورد. سپس آن قسمت از مغزش که درباره شرایط خطرناک و اضطراری فرمان می‌داد، اگرچه پیر بود اما هنوز نمرده بود، به این نتیجه رسید که صحبت کردن در این شرایط کار درستی نیست. اون نفسش را داخل داد تا جیغ بکشد. بلیز همزمان ضربه‌ای به وی وارد کرد. ضربه‌ای با همان شدت که بر رندی وارد کرده بود و با همان شدتی که بر گلن هاردی. اصلا درباره این حرکت فکر نکرد. تنها همچون یک حیوان رم کرد. زن در حالی که چراغ خواب زیر بدنش قرار می گرفت بر زمین افتاد. صدای خفه‌ای از شکستن حباب حاصل شد. از آنجایی که آن زن از چارچوب در جلوتر نیامده بود، بعد از سقوط نیمی از بدنش این سو و نیم دیگر در آن سوی چارچوب قرار گرفت. صدای سوزناک گربه‌ای به گوش رسید. بلیز ناله‌ای کرد و بالا را نگاه کرد. دو چشم سبز رنگ که احتمالاً همان مایک بود، از بالای یخچال به وی خیره شده بود. بلیز به سمت پنجره رفته شروع کرد به زدودن باقی خورده چوب‌ها و خورده شیشه‌ها. وقتی ترتیب همه آنها داده شد، بلیز از میان سوراخ گذشته گوشش را برای شنیدن صدا تیز کرد. هیچ صدایی وجود نداشت. هنوز خورده شیشه‌ها در برف همچون الماس می‌درخشیدند. بلیز نردبان را از کنار ساختمان برداشت. سپس قفل‌ها و زامن‌هایش را گشودان را پایین کشید تا ارتفاعش دوباره کوتاه شود. حرکت نردبان در ریل‌ها صدای ترسناکی را شبیه صدای جیغ تولید می‌کرد. وقتی قفل‌ها دوباره بسته شدند، بلیز نردبان را بالا گرفته شروع کرد به دویدن. از سایه ساختمان خارج شد و در میانه‌های چمنزار بود که فهمید بچه را فراموش کرده است. او هنوز روی میز بود. حس از دستان بلیز خارج شده و نردبان پس از رها شدن به داخل برف فرو رفت. وی چرخیده به عقب نگاهی انداخت. چراغی در طبقه بالا روشن شده بود. برای لحظاتی بلیز به دو شخص مجزا تبدیل شده بود. یکی از آنها با حداکثر سرعت به سمت جاده می‌دوید و دیگری به سمت خانه باز می‌گشت. در آن لحظات نمی‌توانست تصمیم بگیرد. سپس برگشت با حداکثر سرعت. یکی از خرده شیشه‌هایی که هنوز روی پنجره وجود داشت، دستکش و به تبع آن دستش را برید. بلیز تقریباً آن را حس نکرد. لحظه بعد داخل آشپزخانه و در حال برداشتن سری سبد بود. در طبقه بالا سیفون توالت قرید. وی سبد را بر روی برفا گذاشته خود بدون نگاهی به عقب به دنبال آن از پنجره خارج شد. مدتی طول کشید تا بتواند با وجود سبد حاوی بچه نردبان را زیر بغلش جای دهد. پس از انجام این کار به سمت حصار دوید. زمانی که به آنجا رسید توقف کرد تا وضعیت بچه را بررسی کند. بچه همچنان در آرامش به خواب رفته بود. جو چهارم هیچ خبر نداشت که از خاندان و ریشه‌اش جدا شده. بلیز بار دیگر نگاهی به خانه انداخت. چراغ طبقه بالا دوباره خاموش شده بود. سبد را به آرامی روی برف گذاشته و نردبان را از روی حصار به آن سو انداخت. لحظه‌ای بعد چراغی در بزرگراه نمایان شد. اگر پلیس باشد چه؟ یا مسیح، اگر پلیس باشد چه؟ بلیز در برف‌های کنار حصار دراز کشید. او کاملاً آگاه بود که ردپاهایش در امتداد چمنزار به وضوح قابل دیدن است. نور چراغ‌ها زیاد شد. فضا را برای لحظه‌ای روشن کرد و بدون توقف از آنجا دور شد. تا زمانی که بلیز بچه را به کلبه برد، جو مدام با گریه‌های خود اعصاب وی را به هم ریخت. بلیز با تعجب فراوان به او نگریست. خشمناک شده بود. تمام چهره‌اش از چشم‌ها گرفته تا بینی و پیشانی سرخ شده بود. چشمانش بسته بود و دستان مشت شده‌اش به صورت کره‌های کوچک به سمت بالا نشانه گرفته شده بود. بلیز ناگهان وحشت‌زده شد. اگر بچه مریض باشد چه؟ اگر آنفولانزا یا چیزی شبیه آن داشته باشد چه؟ بچه‌ها هر روزه مبتلا به آنفولانزا می‌شوند. گاهی اوقات بر اثر آن می‌میرند و او نمی‌توانست به خوبی او را به یک مطب دکتر ببرد. اصلا او درباره بچه‌ها چه می‌دانست؟ او تنها یک کودن بود. از پس خودش هم به زور برمی‌آمد. ناگهان به سرش زد که بچه را دوباره به ماشین برگرداند. سپس او را به پورتلند برده کنار یک خانه رهایش کند. او فریاد زد:
جورج من الان چیزها باید بکنم.
میترسید که جورج دوباره رفته باشد، اما جورج از دستشویی پاسخش را داد:
بهش غذا بده تنلش، یکی از اون بطری‌ها رو بهش بده بخوره.
بلیز به اتاق خواب دوید. یکی از کارتون‌های زیر تخت را بیرون کشیده به طور تصادفی یک بطری را انتخاب نمود. آن را به آشپزخانه برده یک قاشق برداشت. بطری را بر روی میز کنار سبد خرید گذاشت، آن را باز کرد. آنچه داخلش قرار داشت وحشتناک بود. ماده‌ای شبیه به استفراغ. شاید فاسد شده بود. او با نگرانی آن را بو کرد. بوی خوبی میداد. بوی نخود سبز. بنابراین فاسد نشده بود. او لحظه‌ای متوقف شد. فکر گذاردن غذا در آن دهان باز و در حال جیغ زدن کمی نگران کننده بود. اگر خفه میشد چه؟ اگر اصلا آن غذا را دوست نداشت چه؟ اگر این غذا مناسبش نبود چه؟ ذهن او سعی کرد واژه سم را به کار ببرد، اما بلیز هیچ تلاشی در جهت پذیرفتن آن نکرد. او نیمی از قاشق را از ماده درون بطری که با آن خود سرد میگفت پر کرده در دهان بچه گذاشت. گریه به ناگاه متوقف شد. چشمان بچه باز شد و بلیز این گونه دریافت که آنها آبی هستند. جو مقداری از نخود سرد را بیرون ریخته و بلیز با انتهای قاشق آن را دوباره در دهان وی گذاشت. اصلا درباره این حرکات فکر نمی کرد، فقط انجامشان می داد. بچه با خوشنودی تمام غذا را می مکید. بلیز یک قاشق دیگر هم به او داد. آن قاشق هم پذیرفته شد و یکی دیگر. در عرض 7 دقیقه تمام غذای داخل بطری به پایان رسید. بلیز به دلیل خم شدن بر روی سبد خرید در ناحیه کمرش دچار گرفتگی شده بود. جو ماده‌ای کف مانند و سبز رنگ از دهانش بیرون داد. بلیز آن را با گوشه پیراهن خود از گونه هایش پاک نمود. جو در مقابل صدای بلیز پلکایش را برهم می زد. بلیز با شگفتی به او خیره شده بود. پوست بچه صاف و نرم بود. سرش از موهای بسیار کم و بلوند پوشیده شده بود. اما چشمانش بود که بلیز را مجذوب خود ساخته بود. نمی دانست چرا، اما فکر می کرد آن چشمها چشمهای مسن هستند. چشمهای هوشمند به رنگ آسمانهای کمرنگ بیابانهایی که در فیلمهای وسترن دیده می شد. گوشهای آنها همچون چشمان مردان چینی کمی به سمت بالا متمایل بود. آن چشم‌ها با حالتی حریص به او خیره شده بودند، همچون نگاه‌های یک مبارز. بلیز پرسید:
ببینم تو یه جنگجویی؟ آره، تو مرد کوچولوی جنگجویی؟
یکی از شست‌های جو به داخل دهان بچه رفت و او شروع کرد به مکیدن آن. در ابتدا بلیز پنداش او به یک شیشه شیر برای مکیدن نیاز دارد، اما سپس دریافت او به همان انگشت شست خود هم قانه است. گونه‌هایش هنوز سرخ بود. اما دیگر نه از گریه بلکه از سفر شبانش در سرما. پلکایش سنگین شد و چشمانش آن حالت رزم جویانه خود را از دست داد، اما هنوز داشت به آن مرد می نگریست. مرد عظیم جسه و 6.7 هوتی که موهای سرش همچون مترسکا بوده و همکنون بالای سر او ایستاده بود. سپس چشمانش بسته شد، شستش از دهان خارج شد، بچه به خواب رفت. بلیز کمرش را راست کرد و با این کار صدایی در آن ناحیه تولید شد. او از کنار سبد دور شد و به سمت اتاق خواب به راه افتاد.
کجا سرتو انداختی داری میری؟
میرم به تخت خوابم.
نه خیر، الان میری اون بطریه رو برمیداری، 4-5 تا شیشه شیر آماده میکنی برای وقتی که خواب بیدار شد. شنیدی تن لش کودن؟
شیر فاسد میشه.
وای بذاریش توی یخچال فاسد نمیشه که. نه فاسد میشه نه ترش. شنفتی؟ هر وقت هم بهش نیاز داشتی میتونی یه خورده گرمش کنی.
بلیز به سراغ جعبه حاوی وسایل شیردهی رفت و دستورالعمل جورج را اجرا کرد. نیم ساعت به طول انجامید. نهایتاً گفت:
من نمیتونم جورج.
البته که میتونی، بی خیال اون دستورالعملایی که اونجا نوشته. چیزی که من میگم انجام بده.
خیلی خوب.
بلیز دستورالعمل‌ها را داخل اجاق انداخته مشغول شد. بعد از کمی کلنجار رفتن روش کار را متوجه شد و توانست 4 شیشه آماده کند. آنگاه آنها را داخل یخچال گذاشت. بلیز پرسید:
حالا دیگه میتونم برم بخوابم؟
پاسخی نیامد. بلیز به سمت تخت خواب رفت. تابش اولین پرتوهای خورشید صبحگاهی جو وی را از خواب بیدار کرد. بلیز تلو تلو خوران از تخت پایین آمد و به آشپزخانه رفت. او بچه را در سبد رها کرده بود و همینک سبد با تکانهای عصبی جو در حال تکان خوردن بود. بلیز بلندش کرده روی شانه‌اش گذاشت. بلافاصله به قسمتی از مشکل پی برد. بچه خیس بود. بلیز او را به اتاق خواب برد، روی تختش گذاشت. به طرز شگفت‌آوری بچه کوچک بود و در تورفتگی جای بدن بلیز بر روی تخت به ذره‌ای غبار می‌مانست. وی پیژامه آبی رنگ به پا داشته و مدام پاهایش را با بیقراری تکان می داد. بلیز پیژامه و لباس زیرش را از پای او درآورد. یکی از دستانش را بر روی شکم جو قرار داد تا او را ثابت نگه دارد. سپس به سمت جلو خم شد تا ببیند پوشک چگونه بسته شده است. آنگاه آن را نیز درآورده به گوشه ای انداخت. جو از گریه کردن دست کشیده و با چشمانی باز و متعجب بالا به سمت بلیز نگاه می کرد. بلیز گفت:
چی نگاه میکنی موش کوچولو؟
جو لبخند زد. بلیز گفت:
گوگلی مگلی.
احساس کرد لبخندی بر لبان بچه نقش بسته است. جو صدایی شبیه خنده تولید نمود. بلیز گفت:
خندیدی گوگلی مگلی.
بلیز خوشش آمده بود چون می دید جو می خندد. بلیز با شادمانی فراوان ادامه داد:
گوگلی مگلی، گوگلی مگلی، گوگلی مگلی، گوگلی مگلی.